يسيروا وخذوا السنة المليون من ذا الذي يشفع عنده إلا عبر الناحية ديما من خلف كل لا يحيطون بشيء إلا بمشارع مساء الكرسي والسماس ولا يؤوده الظلماء لا في الدين والتبين الرشد وبالتعوض قلوما بالله فقد استمسك بخير يخرجون من الظلمات إلى النور الذي نجحوا والطاغوت يخرجون من النور الذي نجحوا فأصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المريم الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى شام میلاد آقا قمر بنی هاشم و شب تولد آقا امام سجاد علیه السلام. در مورد آقا قمر بنی هاشم اون چه بیشتر حالا مطرح میشه و در اشعار و در مرثیه ها و مصیبت ها و اون چه در شأن ایشون گفته میشه، یکی از چیزهایی که خیلی روش تاکید میشه شجاعت و وفاداری ایشونه. نکته ای که قمر بنی هاشم رو خیلی شاخص کرده و به ایشون مقام و منزلت بخشیده، یکیش همون نافذ البصیر بودن ایشونه که امام صادق علیه السلام میفرماد که عموی ما عباس نافذ البصیر بود، بصیرت نافذ داشت. این بصیرت نافذ، این بینش نصف راهه که انسان تشخیص بده حق رو از باطل تشخیص بده. آینه جانش باید صاف باشه تا حق رو از باطل تشخیص بده. اگر آینه کدر باشه، آلوده باشه، نمیتونه حق رو تشخیص بده. یعنی اونجاهایی که امر مشتبه میشه، اونجاهایی که شبهه ایجاد میشه، یک موقع مثل زمان رسول خدا کفر در یک جبهه هست، اسلام در یک جبهه، مشخصه انسان کدومشون رو اختیار کنه. ولی یه موقع دو تا مسلمان مقابل هم قرار میگیرن، این نماز میخونه اونم نماز میخونه، این قرآن میخونه اونم قرآن میخونه، ولی در مقابل هم قرار گرفتن، گاهی وقت هر جفتشون باطله، جفتشون باطله. یک موقع از یکی حق و دیگری باطل، چون هیچ وقت دوتا حق مقابل هم قرار نمیگیرن، هیچ وقت دوتا حق مقابل هم قرار نمیگیرن. اگر مقابل قرار گرفتن، یا یکی حق یکی باطل، یا هر دو باطل. از جناب سقراط یا ارسطو، یکی از حکمای یونانه، یه مثالی میزنه خیلی زیبا، میگه حق مثل خط راسته که به روی خط راست دیگه‌ای منطبق میشه، اما باطل مثل خط کج و معوجه، نه روی خط راست منطبق میشه نه روی خط کج و معوج دیگه‌ای. چون کج و معوجها هر کدوم یه جور کج و معوجن، منطبق با هم نیستن که. این نافذ البصیره بودن که عرض کردیم نیمی از راهه که انسان بفهمه حق کدومه باطل کدومه. این خودش پاکی میخواد. آقا سید الشهدا روز عاشورا وقتی اتمام حجت کرد با مردم، فرمود من که نوه رسول خدا هستم، شما رو نصیحت میکنم، تو گوشتون نمیره چون شکمتون از حرام پر شده. شکم که از حرام پر بشه گوش نمیشنوه، چشم نمیبینه. اون که آیه قرآن میگه لهم آذان لا یسمعون بها، گوشی دارن که با آن نمیشنوند، چشمی دارن که با آن نمیبینند، حق رو نمیبینند. حالا اون انسانی که پاکه، حق رو تشخیص میده، ولی این تمام راه نیست، چون گاهی وقت طرف حق رو تشخیص میده کدامه، اما در یک موقعیت هایی نمیتونه وایسته، نمیتونه مقاومت کنه. چنانکه خیلی از کوفیان بودن میدونستن امام حسین بر حقه، نامه نوشتن برای حضرت، اما وایستادن؟ نه، میدونستن یزید قمارباز، سنگباز، شرابخار، زناکار، همینا رو میدونستن و خاندان آل علی علیه السلام رو هم خوب میشناختن. 5 سال امیرالمومنین خاندانش در کوفه بودن، حضرت زینب، امام حسین، قمر بنی هاشم، امام حسن، همه رو کاملا میشناختن، سخاوتشون، کرامتشون، شجاعتشون، همه رو میدونستن. اما وقتی تحت زور قرار گرفتن، گفتن اه کمک حسین کنیم ضرر میکنیم، از ترس جانش. یکی، حالا هر کسی یه قیمتی داره دیگه، یه کسی وامیسته تا اونجایی که ترس جان هست، میذاره میره، میگه نه دیگه جانمو نمیتونم بدن، چرا که بود در مسیر کربلا دو نفر خوردن به پست حضرت، حضرت اینا رو دعوت کرد طرف خودش، خب بیایید من یاری کنید. یکیشون که بهانه آورد من بدهکاری دارم، چی دارم، باید برم، اگر پرداخت کردم رسیدم میام ملحق میشم به شما. دیگری وایستاد، گفت اما آقا به شرطی، به شرطی که اگه دیدم شما کشته میشید
و من هم کشته میشم، آخه بس چه خاصیت داره کشته شدن من؟ من با میشم شما رو یاری میکنم، ولی اگه دیدم شما هم دارید کشته میشید دیگه میرم. حضرت فرمود باش. این آقا موند روز عاشورا، حتی میدان رفت جنگی، دو نفر از پادر آورد که ابا عبدالله فرمود لا تشل یدک، دست درد نکنه، تا آخرین نفر ها ایستاد. خودش میگه اون موقعی که اسب ها رو پی میکردن، من اسبم رو پشت خیام قایم کرده بودم، دیگه دیدم دو سه نفر بیشتر نموندن. گفتم آقا شرط منو یادت هست؟ گفت بله. گفتم من میخوام برم، چون منم با میشتم کشته میشم و شما هم کشته میشید. آقا فرمود هر جوری که رو میتونی بری آخه. گفتم آره میرم یه جوری. گفت اگه میتونی برو. میگه اسبمو سوار شدم و لگامو کشیدم و یک باره نهیب زدم، یه قسمتی از لشکر که تنک بود کمتر فشرده بودن زدم به اون قسمت. اینا راهو باز کردن، من رفتم از محاصره بیرون. چند نفر افتادن دنبالم، یه چند کیلومتر رفتم تا یه جایی خسته شدم، ایستاده بودم، 10-15 نفر رسیدن که من گفتم آقا من فلانی ام، من نمیخوام به جنگم، من میخوام برم. یکی دو نفر آشنا در آمدن، وساطت کردن، از سر من دست برداشتن. خب این وایستاد تا پای جان، جانو گفت دیگه نمیتونم بدم. اما بعضی کمتر از این میفروشن. عمر سعد با امام حسین وقتی صحبت کرد گفت آقا خونمو خراب میکنن. ما که دروغم میگو، خونش خراب نمیکردن. ابن زیاد گفت تو نمیدم به کس دیگه بره. حضرت فرمود من خونه بهتر از او برات میسازم. گفت ملکم و باغهامو تصرف میکنن. حضرت فرمود من از مال حجازم بهت میدم. آخرش گفت زن و بچه‌مو اسیر میکنن، گفت من ضمانتشون میکنم. آخرش گفت ملک ریو چی کار کنم؟ با تو نخوام به جنگم، ملک ری خبری نیست. یعنی این نه جان، کمتر از جان رها میکنه، میدونه حق با امام حسینه. این نافذ البصیره بودن یه طرف راهه که انسان تشخیص بده حق کدومه باطل کدومه. اما اون بحث ایمان که پشت این بصیرت ایمان باید باشه که طرف بگی برفرض زنده موندم، به چه قیمتی؟ به قیمت رها کردن امام، مثل قمر بنی هاشم، رجزی که از ایشون نقله، وقتی از علقمه بیرون زد یا نفس من بعد الحسین هونی، گفت ای نفس بعد از حسین فقط خاریه، من بعدهی لا کنت ان تکونی، من نمیخوام که تو بعد از حسین زنده باشی. و تشربین بارد المعینی، تو داری آب گوارا میخوری در حالی که حسین تشنه است. والله ما کانه والله ما آزا فعال و دینی، به خدا که این راه و روش ما نیست، یعنی مردانگی ما اجازه نمیده که حسین تشنه باشه و من آب بخورم. والله ما آزا فعال و دینی، را دین یعنی راه و روش، راه و روش ما اینجوری نیست. راه و روش شما چیه؟ راه و روش قمر بنی هاشم همونیه که قمر بنی هاشم و قمر بنی هاشم کرده، اون ربایی که نقل از عاشق جعفر آقا مجتهدی که از نقل از امام عصر میکنه ایشون، که حضرت فرمود وقتی میخوایی به قمر بنی هاشم متوسل بشید با این شعر متوسل بشید که یادم زوفای اشجع و ناس آید، بر چشم در ترم سوده الماس آید، آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. میگه حسین شاید بیاد که میاد، چون زمین خالی از حجت خدا نیست. اما برادری مثل عباس، برادری مثل عباس یعنی چی؟ یعنی اون فنایی که در ابا عبدالله داشت. تمام مقام قمر بنی هاشم به خاطر فنای در ابا عبدالله، محو در ابا عبدالله بود. شما در کتب اهل معرفت در مقامات ولایت وقتی نگاه میکنید، بعضی نفوس هستن مقامات بالاصاله دارن، چه در انبیا چه در اولیا، فرق نمیکنه. اما بعضی از اولیا هستن مقامشون به تبعه، یعنی به تبع یک نبی یا یک ولی دارای مقامیه، نه بالاصاله. مثلا در بصائر الدرجات از امام سجاد روحی فدا که شب تولدشون هم هست، حدیثی نقل می‌فرماد. می‌فرماد فضیلت و برتری از آن علمه. بعد می‌فرماد خداوند تمام علومی که به انبیا داده بود یک جا و مع الاضافه داد به خاتم الانبیا، و خاتم انبیا هم علومش رو داد به امیر المؤمنین و اوصیای خودش. خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اوصیای پیامبر از انبیا افضلن، نه در مقام نبوت، در اون مقامات قربشون، در مقامات ولایت. بعد که ادامه‌ای داره این حدیث میفرماد و با ما هستند شیعیان امین ما، با ما هستند شیعیان امین ما، یعنی در مقامی هستند فوق مقام انبیا، منتها نه بالاصاله، اینا به تبع، به تبع، به تبعیت ما چنین مقامی دارن. انبیا خودشون بالاصاله دارای اون مقامن، اما شیعیان امین ما میگه به تبع دارای این مقام میشن. قمر بنی هاشم مقامش به خاطر تبعیت محض از ابا عبدالله بود، تابع محض، هرچی که ایشون میگه. فانی بود در سید الشهدا، در مقاتل نقل وقتی که شمر ملعون، شمر از طایفه بنی کلابه بود، از همون طایفه‌ای که مادر قمر بنی هاشم حضرت ام البنین از اون طایفه بود، از ابن زیاد امان نامه خواست برای قمر بنی هاشم و برادرانش. اومد کنار لشکر ابا عبدالله، صدا زد اینها رو، میگه قمر بنی هاشم خدمت ابا عبدالله نشسته بود، وقتی این صدا زد قمر بنی هاشم سر رو بلند نکرد نگاه کنه چی میگی تو، در محضر امامم صدا میکنه صدا کنه، که ابا عبدالله فرمود جوابش رو بدی اگرچه فرد فاسقیه، مثلا کاری ندارم تو چی 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 میگی چی نمیگی. که امام وقتی گفت جوابش رو بدی، چشم ولش گفت چی میگی، گفت برای امان نامه آوردم، تو و برادران در امانی، گفت لعنت خدا بر خودت و امان نامه تو و کسی که امان نامه رو نوشته بود. فنای در امام، اون مقامی که قمر بنی هاشم پیدا کرد به خاطر اینکه فانی بود در امامش، هرچی امام میگه. همون جوری که بعضی از شیعیان کامل به خاطر همین تبعیت به مقاماتی میرسن که اینها رو اصطلاحاً در اصطلاح اهل معرفت میگن اقطاب سلمانی. چرا؟ چون سلمان منا اهل البیت، از ما اهل بیته. سلمان فانی در امیرالمؤمنین بود. جعل هواه هوا علیان، هوای خودش رو هوای علی قرار داده بود. حالا در مورد ابوذر یا سلمان که میگه امیر مؤمنان تو بیابان میرفت، ایشون پشت سرش بود. حضرت برگشت نگاه کرد، شنزار جاپا میمونه، دید یک جای پاست. گفت ابوذر من تو دو نفریم، چرا یه جای پا افتاده؟ گفت آقا من پامو درست میذارم همون جایی که شما پا میذارید. اگر شما اینجا گذاشتید پس اینجا بهتر بوده، شما پا تو گذاشتید اینجا. سلمان به خاطر اون فنا، به خاطر اون تبعیتش بود. شاید خیلی ها بودن بیشتر از سلمان نماز میخوندن، روزه میگرفتن، خاطر نماز و روزهشون نبود، به خاطر اون تبعیت از امام بود، فنای در امام، که هرچی امام میگه. اگر به این رسیدم که این حجت خداست، اگر به این رسیدم که این نماینده خداست، خب این بهتر از من میدونه. که این بهتر از من قرآن رو درک میکنه. رسول خدا به عمار فرمود، عمار اگر همه مردم رفتن یک طرف و علی رفت یک طرف، تو برو اون طرفی که علی میرود، به مردم کار نداشته باش، تو اون جایی که علی میره برو. این میگیم فنا. حالا بعضی از لفظ فنا میترسن، فکر میکنن مثلا فنا یعنی چی؟ فنا یعنی تبعیت محض از امام، فنای در امام. منتها خب الان آقا ما چجوری میتونیم فانی در امام باشیم؟ ما میخواییم یاد بگیریم از قمر بنی هاشم. قمر بنی هاشم یه شیعه بود. شیعه یعنی قمر بنی هاشم، شیعه‌ای که دست پرورده امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین قمر بنی هاشم رو تربیت کرده بود که با امام چجوری باید برخورد کنی. امیرالمؤمنین به ایشون یاد داده بود. ما الان چجور میتونیم فانی در امام باشیم؟ ها، فانی در امام شدن اولش علم میخواد، که از بدون راه و روش امامت چیه، سنتش چیه، حرفش چیه. بارها گفتیم این شعر مولانا رو، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. حدیث حفظ کردن و قرآن حفظ کردن و اینها ربطی به تشیع نداره. یعنی شیعه کسی نگفتن، شیعه کسیست که قرآن را حفظ کند، شیعه کسیست که احادیث ما را حفظ کند. نه خیر، فضیلت قرآن حفظ کردن، حدیث حفظ کردن خیلی خوبه، ولی فکر نکنیم همش اینه. نه خیر، شیعه اون کسیه که بدون امامش چی میخواد و اونو انجام بده. در کلیات همه یه جورن، همه امامو دوست دارن، اهل بیتو دوست دارن، نماز میخونن. تفاوت در اون امور جزئی و ریز زندگیه. اون کسی که هر کاری میخواد کنه میگه مورد رضایت امامم هست این حرفو من بزنم، امامم چی میخواد این لحظه، اگر امام زمانم بود من این کارو میکردم. همین یه مسئله رو مد نظر قرار بده، چون این وصیت رسول خداست. رسول خدا به یه شخصی که وصیت خواست فرمود همیشه یکی از همسایگان صالحت رو، یه آدمی که ازش خجالت میکشی، حیا میکنی، همیشه اون رو حاضر بدون در نزد خودت. و ببین اگر این بود پیش این چنین حرفی میزدی؟ حالا ما میگیم امامت رو در نظر بگیر، امام عصر بود، شما چجور حرف میزدی؟ با همسرت، با بچت، با رفیقت، با دوست، با دشمن؟ اینو رعایت کنه کسی. این مسئله انسان رو به یقین میرساند، انسان رو به یقین میرسونه که حقیقتاً بگه امامم چی میخواد این لحظه، من همونو انجام بدم. اگه در محضر امامم بودم چه میکردم؟ قمر بنی هاشم اون بصیرتی که داشت و اون ایمان و اون فنایی که در امامش داشت، اونجوری که فانی بود در امام، گاهی وقت انسان تو مسلوکی که میکنه یه بالا پایینایی داره، یه چراهایی میاد تو ذهنش، چرا اینجوریه؟ در مورد سلمان در کتاب الاختصاص شیخ مفید روایت کرده، موقعی که در زمان قصد خلافت گردن سلمان هم ظاهراً ریسمان انداختن کشیدن، این ریسمان گردن سلمان رو زخم کرد، زخم بزرگ شد جوری که سلمان میگه گردن رو نمیتونستم حرکت بدن. یه بار با آقا امیرالمومنین شکایت کردم، گفتم آقا این زخم گردن منو آزار میده. فرمود اون خطوری که در دلت شد بیرون کن، زخم گردنت خوب میشه. خطور چی بود؟ موقعی که امیر مؤمنان رو میبردن طرف مسجد، سلمان یه موجی زد تو دلش، گفت علی صاحب اسم اعظمه، هر تصرفی بخواد میتونه انجام بده، چرا هیچ کاری نمیکنه؟ میدونست مقام امیرالمومنین رو، گفت چرا هیچ کاری نمیکنه؟ اسلام داره از هم میپاشه. خب اون محور اسلام که ولایت داشت بیرون میرفت، چرا کاری نمیکنه؟ امام که بهتر از من میدونه چی باید کنه. این چرا که موج خورد تو دلش، حضرت فرمود اونو برطرف کن، زخم گردنت خوب میشه. خیلی چیزا هست تو عقلت نمیره، اینا من دارم میگم، خیلی چیزا هست که تو عقلت نمیرسه، افق بینشت به اون مرتبه نمیرسه. بنا نیست که تو هرچی امام میفهمه تو هم بفهمی، خیلی جاها تو نمیفهمی، امام میگه تو دیگه چشم. وقتی امام زمان یه چیزی میگه تو باید بگی چشم، چون اون بینشی که او داره تو نداری که. خیلی ها هستن تو مسیر سکندری میخورن، تو مسیر فنا سکندری میخوره، اما قمر بنی هاشم لحظه ای تکون نخورد. هر چی که ابا عبدالله میگه، اگه میگه کشته میشیم کشته میشیم، اگه میگه صلح میکنیم، زمان امام حسن وقتی کار به صلح کشید یه دیگه عوام الناس خوشحال بودن و ساز میزدن و میرقصیدن از خوشحالی، فکر میکردن خیلی خوش به حالشون شد، یه دست خواص ناراحت بودن که چرا امام صلح کرد. موقع بیعت گرفتن که شد، معاویه آمد و مجلس تشکیل دادن و که امام حسن بیعت کنه با معاویه، یکی از شیعیان برگشت طرف امام حسین گفت آقا چه کنیم؟ بیعت کنیم؟ چون میدونست امام حسین، گفت ببین امامت چه میکنه، امام الان امام حسنه، به امام حسن نگاه کن ببین امامت چه میکنه، امام که بهتر از تو میدونه. ببین امامت چه میکنه همون کارو کن، از من نباید بپرسی، امام ایشون الان. هرچند بنا به بعضی از نقل ها در تاریخ داره که امام حسن به معاویه گفت به برادرم حسین کار نداشته باش، من بیعت کردم ولی به حسین کاری نداشته باش، که معاویه گفت خب همین که حسن اصل کاری بیعت کرد دیگه کفایت میکنه. و یه عده از بزرگان و سرداران و اینها، تو باید به امامت نگاه کنی، که بعدا از امام حسن پرسیدن آقا چرا صلح کردی؟ حضرت فرمود دیدم مردم تمایلی به جنگ ندارن، بسیاری از سرداران و پهلوانان رو معاویه خریده بود، نامه نوشته بودن به معاویه بخوای کدبسته حسن رو تحویلت میدیم. دیدم یه عده از شیعیان پدرم علی فقط راسخ و ثابت قدمن، جنگ و درگیری هم که بشه اینا هم از پا در میان، یه عده معدودی هم. اون یه عده قلیل شیعه هم کشته میشن و آخرش هم نتیجه ای نداره. این بود که صلح کردم برای نجات شما، شما رو نجات بدم، از دم تیغ معاویه بیرون بیارم. اونها موقع نمیفهمیدن چرا صلح کرد آقا، و بنام نیست که برای همه توضیح بده امام. امام میگه صلح چشم، اونجا میگه بجنگیم چشم. اما اون کسی که نافذ البصیر است اینو میفهمی که امام بهتر از من میدونه، امام مصلحتو بهتر از من میدونه، پس من باید تسلیمش باشم. تو اون پستی بلندی ها، تو اون پستی بلندی ها، تو اون خطرات، اونجا اگر ثابت قدم موند، اگه مستحکم موند، اون دیگه افقی داره که به تبعیت امام در اعلی علیین قرار میگیره. و این دا تو طول تاریخ خیلی داشتیم با امام بودن تو مشکلات جا زده، شونه خالی کرده. قمر بنی هاشم در شمایل ظاهریشون اونجوری که در کتابهای تاریخ نوشته شده، ام البنین مادرش خیلی قامت رشیدی داشت، که اصلا امیرالمؤمنین به عقیل برادرش در علم انساب جناب عقیل خیلی ماهر بود، یعنی همه رو میشناخت. بعضی الان هم هستن این خصوصیت درشون هست، هر کیو میگی میگه پدرش کی بود مادرش کی بود تمامو میشناسه. این مال حافظه قوی که تو این زمینه دارن. جناب عقیل هم اینجوری بود. یه روز امیرالمومنین به ایشون گفت یک دختری میخوام که ولدت حل فغوله، پهلوان زاده باشه، قامتش بلند باشه، سینه ستبر. عقیل گفت برادر تو چنین زنی رو برای چی میخوای؟ فرمود میخوام از اون پسرانی خدا به هم بده. که عقیل فرمود بنی کلابه در جنگ و دلاوری و پهلوانی خیلی زبان زدن، آدم های نترسی هن. خیلی شجاع و بزنبهادر هن. و فاطمه بنی کلابه که دختری بود که پدرش پهلوان بود، از اون رشیدها و معروف بود در رشادت، که ام البنین بعدن لقبش شد، که حضرت عقیل رفت خواستگاری کرد برای امیرالمومنین، که پدرش گفت شما که خودت خیلی بزرگوار هستی، برای چه کسی حالا میخوای خواستگاری کنی دختر من رو؟ گفت برای برادرم علی ابن ابی طالب. تا گفت علی ابن ابی طالب گفت چی بهتر از این که ام البنین به عقد امیرالمومنین در آمد، که خداوند 4 پسر به ایشون عنایت کرد، که وقتی آمد در خانه امیرالمومنین اسمش فاطمه بود. امیرالمومنین ایشون رو ام البنین خطاب میکرد، گفت آقا من که بچه ندارم، شما با میگه ام البنین یعنی مادر پسران. گفت قصه نخور، خدا پسرهای زیادی بهت میده، که 4 فرزند پسر خداوند ایشون عنایت کرد و همه هم رشید بودن. قمر بنی هاشم هم پدر بزرگش، یعنی پدر ام البنین، گفتن به قدری قامتش بلند بود که وقتی که بچهش مثلا در کجاوه شتر نشسته بود میخواست ببوسه بچهشو، لازم نبود شتر رو بخوابونه، همونجوری که ایستاده بود بچهشو میبوسید. بعد در مورد قمر بنی هاشم میگه ایشون از پدر بزرگش بلندتر بود، منتها در عین اعتدال. حالا چه قد و بالایی بوده، چه جمالی بوده، که وقتی رد میشد همه سرها برمیگشت طرف ایشون، تو کوچه و خیابون که رد میشد، وقت غیر از قامتی که خیلی موزون و بوده چهره زیبایی هم داشتن. که البته بنی هاشم همه زیبارو بودن، خود حضرت علی اکبر که همین روزها باز تولد حضرت علی اکبر هم هست به نقلی، ظاهرن معاویه بود، حالا بازم دورادور تو ذهنم داستانش، به یه کسی گفت الان تو این دوره کی باید خلیفه بشه؟ گفت حضرت عالی. گفت نه این فیلم ها رو بذار کنار، اون کسی که به درد خلافت میخوره میدونی کیه؟ گفت علی ابن الحسینه، علی اکبر، چون در جمال زبان زده، از طرف پدر به رسول خدا میرسه، از طرف مادر به بنی سقیف میرسه، در منطق و سخنوری نمیدونم فلانه، خیلی صاحب کمال، قمر حضرت علی اکبرم خودشون خیلی صاحب جمال بودن، خود آقا سید شهدا یزید ملعون وقتی رأس مطهر ابا عبدالله را آوردن نگاه کرد گفت حسین چقدر خوش چهره بودی تو. یا اون شخصی که ابا عبدالله تو مسیر کربلا میرفت، که رفت به خیمه او بیاری به طلبشو، میگه اونقدر جمال ابا عبدالله زیبا بود چشم من رو پر کرده بود، یعنی تمام چشم من محو حسین بود، حتی به زبون میاد. برمیگرده میگه آقا شما چه جمال زیبایی دارید. آقا میگه جمال زیبایی من باشه، تو چه میکنی؟ میان یاری من یا نه؟ میگه آقا من نمیدونم، بهانه میاره، ولی اسب دارم بهت میدم یه نیزه. خب آقا اینا رو نمیخوام، اسب و نیزه میخوام چیکار؟ من خودتو میخوام به کمال برسونم، اسب و نیزه به من تعارف میکنی؟ منتها حالا قمر بنی هاشم چی بود که بهش میگفتن قمر بنی هاشم، ماه هاشمی، چه جمالی بوده، چه زیبایی بوده. و اون از خصوصیاتی که گفتن اثر سجودی که در پیشانی قمر بنی هاشم بود، اثر سجده بزرگ در پیشانی ایشون بود، که جزء عباد بود، جزء عابدان بودن، میگم حالا اون بعد شجاعت قمر بنی هاشم چون پیش آمده، کمتر به اون بعد عبادی ایشون، بعد علمی ایشون کمتر توجه شده. و البته چون در کنار ابا عبدالله هستن، اقتضای این مسئله است که نور ابا عبدالله همه رو پوشش میده. نکته اصلی که ما باید از قمر بنی هاشم تو زندگیمون پیاده کنیم، اون فنای ایشون در امامش، فنای ایشون در امامشه، در امام زمانشه، که انشاءالله خداوند نوری از ایشون رو به قلوب ما بتابونه، که ما هم فانی در امام زمانمون باشیم. این نکته ای رو حالا عرض کنیم خدمت عزیزان در توسل به قمر بنی هاشم. این یا کاشف الکرب عن وجه حسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین علیه السلام. خیلی این مجربه. کاشف الکرب یعنی برطرف کننده ناراحتی. آقا امیرالمؤمنین کاشف الکرب عن وجه رسول الله بود، یعنی هر وقت رسول خدا نگاهش به امیرالمؤمنین می افتاد، ناراحتیش برطرف می شد. آقا قمر بنی هاشم کاشف الکرب عن وجه ابا عبدالله بود، یعنی هر وقت ابا عبدالله نگاهش به قمر بنی هاشم می افتاد، ناراحتیش برطرف می شد. خیلی ها امام زمانش نگاه میکنه بهش، ناراحتیش میره. خیلی مقامیه امام زمان بهش نگاه کنه، ناراحتیش برطرف میشه. چه مقامیه؟ امام زمانمون نگاه کنه بهمون، بخنده، خوشحال بشه. امام زمان وقتی نگاهمون میکنه خوشحال بشه. حالا کاشف الکرب که همه اگر ندارن تو داری، همه اگر نیستن تو هستی، همه اگر درک نمیکنن تو درک میکنی، هر کی اگر نمیفهمه تو میفهمی، کوها اگر جا به جا میشن تو جا به جا نمیشی. اینی که کاشف الکربه، اینی که کاشف الکربه. و با این ذکر توسل به آقا قمر بنی هاشم عجیب جواب میده، یعنی چیزی که مجرب، مجرب یعنی تجربه شده. چون بعضی از ذکرها، عبادات، نمازها میگن چنین خاصیتی داره، ولی کسی داره تجربه نکرده ببینه جواب میده. اما وقتی میگن مجربه یعنی تجربه شده، جواب داده. به یه آقایی میگفت در یکی از شهرها، گفت یه هیئتی دارن، اینا میشینن برقا هم روشنه، نه روزه‌ای میخونن نه کاری میکنن، همین ذکر رو میگن، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. اینو میگن و حوائج برآورده میشه. حالا جهت تیمم، تبرک، برآورده شدن حاجات، اول فرج امام زمانمون و بعد نورانیت قلوبمون، برطرف شدن عیوبمون، برطرف شدن حجاب‌ها. ایشالله با همین ذکر رو زمزمه کنیم که همین هم مدعاهای عزیزم بیان فیض بدن به جلسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام.
سلامات می‌خواستید که شیفت بیاید جلوتر.